الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در ادله براءت بود. اولین آیه‌ای که استدلال شده این آیه سوره اسراء آیه 15، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما به این طرز استدلال کرده صاحب فتوح، ما در قیامت کسی رو عقوبت نمی کنیم مگر اینکه در دنیا اتمام حجت بشه، اون وقت اگر مخالفت کرد عقوبت میکنیم. خب راجع به توتون که اتمام حجت نشده، ما هرچی فحص کردیم دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، پس اتمام حجت نشده. من اگر مرتکب شدم بر فرضم حرام باشه عقوبتی نداره. چرا؟ برای اینکه این آیه به ما میگه قبل از اتمام حجت عقوبتی نیست. این استدلال. ولی از شد دو تا ایراد در این وارده، یکیش که درست نی و اما ایراد دومی و او اینه که نفی فعلیت میکنه این آیه. میگه اگر کسی قبل از اتمام حجت کاری انجام بده ما او رو عقوبت فعلی نمی کنیم، یعنی اگر اون کار حرام باشه عقوبت فعلی نداره. و حال اینکه این مدعای اخبارگین رو ثابت نمی کنه، مدعای اخبارگین عامه. میخوام ما بگیم کسی چیزی که محتمل الحرمه است اگر انجام بدیم بر فرضم حرام باشه نه تنها عقوبت نمیشیم، حتی استحقاق و عقوبت هم نداریم. مدعای ما عامه و حال اینکه این آیه خاصه. آیه فقط یه چیزی رو نفی میکنه، میگه اگر چیزی رو مرتکب شدی حرام در آمد عقوبتش به مرحله فعلیت نمیرسه. پس این آیه اخذ از مدعاست و مدعای اصولی رو ثابت نمیکنه. ولی همین شیخ که این حرفو میزنه میفرماد نفی فعلیت اعم از نفی استحقاقه، میگه یمکن دفعو، ممکنه این ایراد دومی که ما کردیم این ایراد رو برطرف کنیم. از چه راهی؟ از راه اعتراف خود خصم که همون اخباریه. اخباری این آقا مدعی هم طبق اخبار تسلیح من و من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلکه. عقیده شون اینه ارتکاب شبه همان و جهنم و هلکات همان، یه همچین عقیده ای دارن. خب اگر کسی برای اینا دلیل بیاره که ارتکاب شبه عقوبت فعلی نداره، میپذیرن که استحقاق هم نداره. یه همچین ملازمه اینا قائلن که همون ملازمه عدمیه. پس بنابراین آیه میاد نفی فعلیت میکنه، نفی استحقاقش هم از اعتراف اخباری میایم استفاده میکنیم. ایشون اشکال میکنن میگن این جدله، استدلال باید برهانی باشه، ما باید یه دلیل بیاریم که هم نفی فعلیت بکنه و هم نفی استحقاق. نه اینکه نفی فعلیتش رو از آیه بفهمیم، نفی استحقاقش هم از اعتراف اونا بفهمیم. این استدلال میشه جدلی و درست نیست. البته ایشون یک ملازمه وجودی ادعا کرده که بعدم خودش با فهم باطلش میکنه، که اگر اخباری بیاد بگه چی؟ بیاد بگه هر کس مستحق عقوبته، این حتما به عقوبتم میرسه. ایشون میگه همچین استدلالی نی، همچین ملازمه نی، معصیتکارا مستحق عقوبت هستن ولی خدای متعال منت میذاره گاهی میبخششون و عقوبت به مرحله فعلیت نمیرسه. این اصلا نباید گفته بشه که بعد با فهم باطلش بکنی. نه اخباری هم چه حرفی داره که بگه هر کس مستحقه حتما عقوبت هم پیدا میکنه، و نه شیخ انصاری هم چی چیزی گفته. شیخ انصاری اگرم گفت اینو فرمود ما نفی فعلیت رو از آیه میفهمیم و اینا چنین عقیده ای دارن، معترفن به این که اگر عقوبت فعلی نشد استحقاقم نداره. از اون نفی استحقاقشو از اعتراف اونا میفهمیم. بله ایراد اول خوبه، این میشه استدلال جدلی. استدلال بعد اقناع نفس باشه، انسان خودش رو قانع کنه. آیه که الان ما رو قانع نمی کنه، شما میخوای یکی چشو از اعتراف اونها بگیری و درست نی. پس نتیجتا آیات همه به هم خورد. ظاهرترین آیه این بود که استدلالش خرابه و نتیجتا از آیات دستمون کوتاه شد. میرسیم سراغ روایات. اولین حدیثی که شیخ انصاری نقل میکنه در صفحه 195 اون حدیث رفعه. عرض شد 4 جور رفع ما تو روایات داریم، اما 2 جورش مطلوب ماست. اون حدیث رفع ثلاثه و رفع اربعه که آدرسش نوشتیم حدیث رفع ها، اما به درد کار ما نمیخوره. به درد کار ما اون 3 میخوره و 9، چون ما با جمله ما لا یعلمونش کار داریم. ما تو حدیث رفت یکی از چیزایی که مرفوعه رفع ما لا یعلمون، ما با او کار داریم و این ما لا یعلمون در سته و تسعه است، در اون ثلاثه و اربعه نی. من فقط دیروز گفتم که معلوم بشه حدیث رفت منحصر نی به تسعه، ثلاثه هم هست، رابعه هم هست، سته هم هست، تسعه هم هست، و الا اونی که به درد استدلال براءت ما میخوره اون سته و اون تسعه شه در این دوتا حدیث، یعنی هم رفع هم
بله
بله از کدیم ما داریم اینه میخونیم فعلا. اونی که الان فهوه موضوعان انهو وضعه نداره، فهوه موضوعان انهو یعنی مرفوعان انهو، وضعه اگه با ان متعدی باشه معنای رفعه داره، ما وضعه ان امتی نداریم، رفعه ان امتی داریم. اون وقت رفعه ان امتی اگر چیزی کسی رو نمیدونه چیزی را وضعه انهو، وضعه انهو یعنی رفعه انهو، وضعه قانونش اینه. وضع اگر با کلمه ان متعدی شد معنای رفع داره، پس وضعه انهم یعنی رفع انهم. پس نتیجتا آقا ولو ما چهار تا حدیث رفع آدرس دادیم، ولی اونی که به درد ما میخوره سته و تسعه شه، چون ما با فقره ما لا یعلمون کار داریم و ما لا یعلمون در سته و تسعه ذکر شده و الا در ثلاثه و اربعه ذکر نشده. خب حالا این حدیث باز این از کردیم چندین روایت خوب ما داریم برای براءت، ولی تمام اینا رو شیخ انصاری رد میکنه. اگه آقایون نظرشون باشه بعد اینکه شیخ همه رو رد میکنه با یه حدیث مرسله میشه براءتی، مرسله صدوق. این همه روایات به این خوبی همه دلالت بر براءت میکنه، از جاهایی که شیخ یکه و تنهاست هم اینجا یک نفر موافق نداره، ایشون تا اونجایی که میتونه میخواد اخباری بشه و از اخبارگی میخواد دفاع بکنه، تمام روایات رو رد میکنه. اون آخر کار که تمام میشه به نظرم آخر صفحه 199 به نظرم، اونجا میگه بله مرسله صدوق دلالت داره، این همه روایات با این سندهای خوب اینا رو همه رو رد میکنه، آخر سر شیخ براءتی میشه ولی با یک حدیث مرسله، تازه اونم انقلت و قلت داره. علی کل حال مشهور قائلا به این که این حدیث به درد براءت خیلی میخوره. رفعن امتی ما لا یعلمون، این ما چیه؟ این ما یعنی خلاصه اون چرا که نمیدانی. این هم شامل شبهات حکمیه میشه هم شامل شبهات موضوعی. اون چرا که نمیدانی، توتون را نمیدانم، الزامش رو نمیدانم، الزامش بر من مجهول برداشته شده، شامل شبهات موضوعی هم میشه. نمیدونم این ظرف آب یا شرابه، اگر آب باشه فعل حلاله، اگر شراب باشه فعل حرامه. حالا من نمیدونم کدوم رفعه. این حدیث به مقتضای ماء موصول، ماء موصول برای آن وضع شده، اون چرا که نمیدانی شبهات حکمیه رو میگیره. توتون نمیدونم حلاله یا حرام، رفعه. این ظرف رو نمیدونم حلاله یا حرامه، اینم رفعه، چون اینم بالاخره اگه شراب باشه الزامیه دیگه، باید ترکش کنم. نه الزام اینجا رو میدونم نه الزام اونجا رو میدونم، رفعه. ولی شیخ انصاری میفرماد نه، ایشون هم طبعا دل مشهور، آقای نائینی هم که نوعا تبعیت از شیخ انصاری میکنه ایشونو تنها گذاشته. از کردم من یادم نمیاد نفر دومی داشته باشه که حرف شیخ رو تقویت بکنه. همه میگن این حدیث برای رفع، برای اثبات براءت خیلی خوبه. فقط آقایون اخبارگینن، فقط اخبارگینن که میگن این روایات مال شبهات موضوعیت. شیخ هم میگه یمکن، همینقدر که امکانش باشه استدلال به هم میخوره. شیخ میگه یمکن که این حدیث مربوط به فعل باشه، فعلی را که نمیدانی حرام یا حلال، نه حکمی را. پس شد شبهات موضوعیه. حالا چرا؟ میگه وحدت سیاق. برای اینکه شما این طرف و اون طرفش نگاه بکن، این فقره ما لا یعلمون اونا همه راجع به افعاله، افعالی که آدم بر چی مکره میشه. آخه داره رفعه مستکرهو، آدم بر چی مکره میشه؟ بر فعل. اینجای منو میگیرن میگن بعد این شرابو بخوری، مکره میشم بر فعل، هیچ وقت مکره آدم نمیشه بر حد. بگن یالا تو باید حتما بگی اون چیز حرامه، حتما بگی اون چیز حلاله، حرمت کار شارعه. پس خلاصه اونی که ما مکره میشیم فعله، اونی که مضطر میشیم فعله، مالا یتیقون اونی که طاقت نداریم فعله، اون حسد و تیاره و اونا همه مربوط به فعله. پس بنابراین چون این طرف و اون طرفه، فقره ما لا یعلمون همه مربوط به فعله، نمیشه این یه دونه عام باشه، هم فعل بگیره هم حکم بگیره. چی کار میکنیم؟ و به خاطر رعایت وحدت سیاق این ما رو هم حملش میکنیم بر فعل. فعلی را که نمیدانی، میشه شبه موضوعی، یعنی نمیدانی این فعلی که انجام میدی الان شرب خمره تا حرام بشه یا شرب الماء تا حلال بشه. شیخ انصاری این روایت رو دفاعا عن الاخبارگین حملش میکنه بر شبهات موضوعی و میگه به درد استدلال نمیخوره. ایشون هم میفرماد نه، این حدیث کاملا دلالت داره بر اون چرا که نمیدانی، الزامات مجهوله. خلاصه این حدیث معناش اینه، رفع ما لا یعلمون یعنی رفع الزامات مجهوله. حالا این الزامات مجهوله میخواد در ناحیه حکم باشه، میخواد در ناحیه موضوع باشه. عنایت بفرمی. و اما سنه فرواياتون منها حدیث الرفع. کجاش حدیث الرفع به درد استدلال میخوره؟ اون تسعه و ستهش. حیث عده ما لا یعلمون، بر این که اون ما لا یعلمون شمرده شده، من تسعت المرفوعت فی، یعنی فی حدیث رفع، یعنی از اون نهتایی که رفع شده فیه در حدیث رفع ما لا یعلمونه. و این ما موصوله، موصول برای عموم وضع شده، یعنی الزام مجهور من ما لا یعلمون. اگر چیزی الزامش مجهول شد، حالا الزام حکمی باشه، نمیدونم توتون الزام داره ترکش یا نه، یا الزام فعلی باشه، نمیدونم این شرابه من ملزمم به ترکش یا نه، نه هم اینو میتونی ورداری بخوری و هم در شبهات حکمیه. الزام مجهول یعنی تکلیف مجهول، تکلیف مجهول مما لا یعلمونه فهو مرفوع فعلا و ان کان ثابتا واقعا. این فعلا یعنی ظاهرا، یه قرینش این واقعنه، یه دو سه ختم که بگذاریم به جای فعلا میگه ظاهرا. پس این فعلا یعنی ظاهرا، دو تا قرینه داره، یه قرینه همینجا که در مقابلش میگه واقعا، یه قرینش هم سه چهار خط بعد اونجا به جای فعلا میگه ظاهرا. پس معناش اینه چیزایی رو که نمیدانی مرفوع از ظاهرا. حالا چرا میگه ظاهرا؟ برای اینکه تصویب لازم میاد. اونایی دیگه اگر میگیم مرفوع، واقعا مرفوعه، اگر کسی مضطر بشه این واقعا براش حلاله، اگر کسی مکره بشه و شرابو تو گلوش بریزن واقعا براش حلاله. اونایی دیگه همه چیه؟ رفع واقعیه، ولی این یه دونه رفع ظاهریه. چرا؟ برای اینکه اگه اینم رفعش واقعی بشه تصویب میشه. معناش اینه که احکام خدا تابع علم و جهل منه، من اگر بدانم حکم خدا هست، اگر ندانم حکم خدا نیست. این میشه تصویب و این باطله. پس بین این نه تا این رفعها، هشتاش معنای رفعه واقعیه، ولی این ما لا یعلمون رفعه ظاهریه. قرار این نکته فراموش نشه که چرا برای این یه دونه میگه رفع ظاهری و این کان ثابتن واقعا، یعنی واقعا ممکنه اون توتون واقعا حرام باشه ولی در ظاهر برای تو حلاله، چون اصلا اصول عملیه کارش اینه. یه روزی فرق گذاشتیم، یکی از فرقای اصول عملیه با ادله اینه که اصول عملیه با کار سر و کارش با ظاهره، به واقعیات کار نداره. پس این همه رد شیخه. با پس چیزایی را که نمیدانی ولو حکمی هم باشه، این در حق شما مرفوع است ظاهرا و ان کان این مجهول ثابتا واقعا، یعنی ولو واقعا هم ثابت باشه، یعنی الزامی باشه، ولی برای شما فعلا حلاله. فلا مؤاخذت علیه، یعنی علا الزام مجهول، بر الزام مجهول ملازمه اینی، یعنی معاقبه اینی. مؤاخذه همون معاقبه است، گاهی شو میگه مؤاخذه، گاهی میگه عقوبت، هر دوش یکیه. خلاصه مطلب، کسایی که جاهلن حرمت چیزی را نمیدانن اگه انجام بدن بعدن معلوم بشه قیامت که این کار حرام بوده، این آدم عقوبت نمیشه. البته نسبت به چی؟ جاهل قاصر دیگه، اینا شیشون نداره. جاهل قاصر عقوبت نداره. جاهل قاصر چیه؟ کسی فحشاشو کرده 50 سال گشته دیگه خسته شده مایوس شده، اینی میگن جاهل قاطع. فحشاشو کرده اما دلیل پیدا نکرده، هنوز جاهله. اگر ایشون میگه از جاهله به حکم برداشته شده، جاهل قاصره نه جاهل مقصر. یک کسی نمیدونه آیا توتون حلال یا حرام، اصالت البراءه، بعدم بگیم مرفوع، نه این جاهل مقصره. جاهل مقصر ولی الان نمیدونه حرامه، ولی چون بدون فهم داره براءت جاری میکنه، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، اون آقای جاهل مقصر مشمول اون قاعده است. پس ما اگر میگیم مؤاخذه از جاهل برداشته شده، مقصود جاهل قاصره. خب عنایت بفرمایید، نوبت میرسه به ان قلت و قلت. شیخ انصاری ان قلت و قلت میگه، ایشون لا یقال و انه یقال میگه، فرقی نمیکنه. میرسیم به صفحه 197، شیخ انصاری یه خط عبارت میگه، اون یه خط عبارت زمینه ساز میشه برای یه اشکال 3-4 سطری، و اون اشکال 3-4 سطری در 15 خط قلتشه و جواب میخواد. شیخ چی میگه که زمینه پیدا میشه برای اون اشکال؟ این جمله رو میگه، میگه این حدیث رفت فقط آثار شرعیه رو برمیداره. آثار شرعیه کدومه؟ حلال، حرام، واجب، مکروه، مستحب، اینا آثار شرعیه. حدیث رفت آثار شرعیه مجعوله شارع رو برمیداره، اما آثار عقلیه و آثار عادیه رو بر نمیداره. اینو میگه بلا فاصله انقل پیش میاد. انقل میگه خب اگر اینجوره شما میخواین چیکار کنیم با حدیث رفت؟ حرف دیروز فراموش نشه، آقایون براعتی ها اثبات براعت میکنن دو چی؟ یعنی میگن هم عقوبت نداره هم استحقاق عقوبت نداره. خب شما میگی ما با حدیث رفت بر میداریم عقوبت رو، شما نمیتونی با حدیث رفت نه عقوبت رو میتونی برداری و نه استحقاق عقوبت رو. چرا؟ اما استحقاق عقوبت داره که اثر عقلیه، آخه عقل که میگه این مستحق عقوبته، این مستحق مثوبته. شما با حدیث رفت، چون شیخ انصاری تصریح داره میگه حدیث رفت کارش برداشتن آثار مجعوله، آثاری که به جعل شارعه، یعنی اونایی که قابل وضعه اونا قابل رفعه. چه چیزایی قابل وضعه؟ آثار شرعیه. پس آثار عقلیه و آثار عادیه برداشته نمیشه. خب پس روی این حساب الان شما چی گفتین؟ گفتین مؤاخذه عقوبت دیگه. شما الان با حدیث رفت اومدید عقوبت رو برداشتی، استحقاق عقوبت رو برداشتی، و این درست نیست. برای اینکه استحقاق عقوبت اثر عقلیه، خود عقوبت هم خلاصه یک امر خارجیه. عقوبت اون عملی است که ملائکه قلاد و شداد انجام میدن، اثر شرعی نی. پس این که شما آمدید میگی با این حدیث رفت ما الزام مجهول رو بر میداریم و به نتیجه مؤاخذه و عقوبت رو بر میداریم، آمدید با حدیث رفت اثر غیر شرعی رو برداشتید. اشکال معلوم شد؟ حدیث رفت آثار شرعی رو بر میداره، استحقاق و عقوبت که اثر شرعی نیست، اثر عقلیه. خود عقوبت هم اثر شرعی نیست، اثر شرعی عبارت است از اون واجبات و محرمات. پس چرا شما اومدی با حدیث رفت اومدید عقوبت و استحقاق و عقوبت رو برمیداری؟ البته اینجا اشکالی دیگه هم هست، ایشو متعرض نمیشه، اونم اینجا عرض بکنی. اولا یه اشکالی دیگه اینجاست و او اینیست که کلمه رفت استعمالش درست نیست. میدونید که فرق است بین دفع و رفع. رفع منع از بقائه، دفع منع از وجوده. الان وزارت بهداری یهو متوجه میشه یه میکروبی داره میاد توی مرز ایران، چیکار میکنن؟ یه کیف پزشکی بلا فاصله میرن سر مرزا همونجا پاکسازی میکنن. اسمش چیه؟ دفعه، منع از وجود. اصلا نمیذارن اون میکروب وجود پیدا بکنه. اما یه دفعه غافل میشن میکروب میاد تو مملکت، حالا بعد چیکار کنن؟ باید خلاصه داروهایی دستوراتی بدن اون میکروب رو بردارن، رفع کنن. رفع منع از بقای، وجود پیدا کرده میخوان برش داریم، بهش میگن رفع. خب این آقا یکی از اشکالایی که ایشون نمیکنه، شیخ هم به طور کنایه میگه، ایشون جواب میده. ایشون میگه بابا این اصطلاحات ماها که رفع منع از بقای، دفع منع از وجوده، در شما در لغت مراجعه بکن، دفع و رفع یکیه، فقط شیخ یک کلمه میگه یا ام و دفع. شیخ میگه این لفظ تو حدیث شامل دفع میشه، اینو بازش بکنی، برای اینکه همیشه الفاظ کتاب و سنت رو باید بر چی هم کنی؟ بر معنای لغوی. و در لغت دفع و رفع یکیه، پس اگر میگن رفعه شامل دفع میشه، چون اشکال اینه آمدن گفتن این کلمه رفع برای اون بقیه خوبه. الان حرمت خمر آمده، من مکره شدم، شارع منت سر من گذاشته، برداشته، رفع خوبه، کلمه رفع برای اونا خوبه. چرا؟ چون حرمت آمده، حرمت خمر. حالا شارع میگه چون تو مکره شدی من برداشتم، کلمه رفع خوبه، منع از بقا داره میکنه. اما مالای علمون که مال رفع نیست، در مالای علمون رفع درست نیست. یعنی شاره بگه من برداشتم مالا، چیزی که نمیدانم بر چی رو برداشتیم. پس بنابراین اولا منت درست نیم، چون این حدیث از احادیث امتنانیه، نسبت به اون اضطرار و کراهت و اینا چرا منت صدق میکنه. شاره با اینکه خمر حرام بود ولی از من مکره منت گذاشت، حرمتشو برداشت. اما مالا یعلمون که چیزی نیست که شاره برداره. یه اشکالم اینجا میشه که همینه، کلمه رفع در خصوص مالا یعلمون استعمالش درست نی، بعد دفع بگه. ولی جوابش همین بود که عرض شد، میگیم در لغت دفع و رفع یکیه و الفاظ کتاب و سنت باید به معنای لغوی حمل بشه، نه این معنای اصطلاحی. اون وقت اگر این کارو کردیم رفع شامل دفع میشه، پس اون استعمال کلمه رفع عیبی نداره. ایشون اینو متعرض نمیشن، نه خود اشکالو و نه خود جواب رو. و اما اشکالی که شیخ متعرض میشه و ایشون هم متعرض میشه اونه که شیخ فرموده حدیث رفع فقط آثار شرعی رو برمیداره، استحقاق العقوبه و خود عقوبت هیچ کدام اثر شرعی نیستن. اما استحقاق برای این که اثر عقلیه، اما عقوبت برای این که امر خارجی تکوینیه، اثر شرعی نیست. چطور شما اومدید گفتید لا مؤاخذه، ما با حدیث رفع بر میداریم تکلیف رو، نتیجه مؤاخذه که همون عقوبته اونم بر میداریم. حالا که اینو بر میداریم یقال میاد جلو، میگه چی؟ همون این قلت شیخه، ایشو میگه یقال، قلتو شیخ هم ایشو میگه فإنه یقال. مستشکل میگه چی؟ لیست المؤاخذه، مؤاخذه که از آثار شرعی نی، این قلت شیخ انصاریه. با شما الان با حدیث رفع اومدید عقوبت رو برداشتی، عقوبت که از آثار شرعی نی، کی ترتفع، تا اینکه مرتفع بشه به ارتفاع تکلیف مجهول ظاهرن. ببینید این ظاهرن معیر اینه که اون فعلا اون بالا به معنای ظاهریه. شما اومدید با حدیث رفع تکلیف مجهول رو ظاهرن برداشتید، حالا که تکلیف مجهول رو برداشتید اومدید مؤاخذه رو برداشتید. و حال اینکه مؤاخذه عقوبته و عقوبت اثر شرعی نی، حدیث رفع آثار شرعیه رو برمی‌داره. فلا دلالت له، یعنی لحدیث رفع، پس حدیث رفع دلالت بر ارتفاع عقوبت نداره. چرا شما اومدید با حدیث رفع عقوبت رو برداشتید؟ بناست حدیث رفع آثار شرعی رو برداره، عقوبت اثر شرعی نیست، برداشته نمیشه. جواب شیخ انصاری میفرماد ما اگر اولا و به ذات برداریم، حق با شما، این اولا و به ذات تو عبارت رسائل هستا، ما که نمیایم با حدیث رفع اولا و به ذات ما عقوبت رو برداریم تا شما اشکال کنی، ثانیاً و بالعرض برمیداریم. یعنی اینجوری میگیم شارع میتونه بیاد بگه مردم من ایجاب احتیاط میکنم بر شما، به جای رفع عن امتی چی میفرمود؟ وضع امتی علی امتی ما لا یعلمون. نمیتونست بگه شارع به جای رفع عن امتی ما لا یعلمون میتونست بگه وضع علا امتی مالا یعلمون، من از امتم مالا یعلمونه میخوام. یعنی چیزایی رو که نمیدانن باید احتیاط کنن، تو نمیدانی حرامه یا حلاله، من بر تو ایجاب احتیاط کردم. نمیتونست بکنه؟ قطعا میتونست دیگه، به یه چیزایی رو که نمیدانی لا یعلمونه من از شما برداشتم، میتونست بگه گذاشتم.
یعنی ما لا یعلمون رو باید احتیاط بکنی. میتونست بگه همینقدر که میتونست بگه و نگفت این کافیه. بر میداره، هم منت درست میشه و هم استعمال کلمه رفت درست میشه، اشکالا برطرف میشه. مثل اینکه معلوم نشد اشکال. ما گفتیم حدیث رفت اثر شرعی رو بر میداره. شما چطور عقوبت رو برداشتی؟ عقوبت که اثر شرعی نی. جواب این که ما که این عقوبت رو برداشتیم اولا و به ذات بر نمیداریم، نمیگیم رفعن امتی ما لا یعلمون پس رفع المؤاخذه، نه، شارع اینجوری بر میداره. شارع اقتضای این رو داشت که بیاد بگه در ما لا یعلمون احتیاط بکنیم، به جای رفعه بگه وضعه، ولی نگو. همینقدر که میتوانست بیاد بگه و نگفت این منت درست میشه، چون اگر شارع ایجاب احتیاط میکرد نتیجه چی میشه؟ اگر شارع در محتملات الحرمه ایجاب احتیاط میکرد نتیجه چی میشه؟ اگر من یک محتمل الحرمه ای رو انجام میدادم و بعد حرام در میامد میشد مرا عقوبت بکنه. پس حالا که میشد ایجاب احتیاط بکنه و نتیجه ایجاب احتیاط چی میشد؟ اگر شما احتیاط نمی کردی محتمل الحرمه را انجام میدادی عقوبت میشدی، مستحق عقوبت میشدی. میتونست این کار رو بکنه و نکرد. پس اگر مؤاخذه رو برداشتیم با واسطه بر میداریم، اولا و به ذات بر نمیداریم، ثانیا و بالعرض بر میداریم و او عیبی نداره. از کدم همون این قلت قلت شیخ انصاریه. نمیدونم سینما چه اینجوش. فَإِنَّهُ يُقَال نه یا این اشکار رو بکن. چرا؟ جواب میدم، میگم انها اون مؤاخذه اون عقوبت و ان لم تکن به نفسها اثرا شرعی، یا چرا حق با شماست، فی نفسه بی واسطه اثر شرعی نی، الا انها، الا این که این مؤاخذه مما یترتب علی التکلیف، این مؤاخذه از چیزهایی است که مترتب می شود بر تکلیف، ولی به توصیف، این همون ثانیان و بالعرضه، نه اولا و به ذات، به توصیف ما هو و اثره و به اقتضائه من ایجاب الاحتیاط. این من آقا بیان اون ماست، من ایجاب الاحتیاط، اون هو هم به همون ما برمیگرده که ایجاب الاحتیاطه. این به اقتضا عطف به توصیفه، یعنی به توصیف اون ایجاب احتیاط و به اقتضای اون ایجاب احتیاط. اگر شارع ایجاب احتیاط میکرد اقتضا میکرد اون ایجاب احتیاط، اقتضا میکرد که اگر شما مخالفت بکنید عقوبت بشید. لذا ایشون میفرماد که ما مؤاخذه را اولا و به ذات بر نمیداریم، بلکه مترتب است بر تکلیف، منتها با واسطه، به وساطت ایجاب احتیاطی که اون ایجاب احتیاط اثر تکلیفه. یعنی اگر شارع ایجاب احتیاط میکرد در محتملات الحرمه این اثر تکلیف بود، اون وقت نتیجه چی میشد؟ شما اگه تو محتمل الحرمه احتیاط نمیکردین و اتفاقا این محتمل الحرمه حرام در میامد، شما رو چیکار میکردن؟ مؤاخذه میکردن، عقوبت میکردن بر اون تکلیف معلوم بلمجهو. اما حالا که شارع میتونست بکنه و نکرد، به این اعتبار میتونیم بگیم مؤاخذه رو برداشتیم، یعنی در واقع موضوعش رو برداشتیم. مؤاخذه رو برداشتیم یعنی موضوعش چیه؟ ایجاب احتیاط. شارع میتونست ایجاب احتیاط بکنه که نتیجهش عقوبت باشه. ما اگر میگیم عقوبت رو برداشتیم، موضوعش که اثر شرعیه اونو برداشتیم، یعنی ایجاب احتیاط رو برداشتیم. حالا که ایجاب احتیاط رو برداشتیم، اون مؤاخذه ای هم که مترتب است بر این، او رو هم برداشتیم. لذا میفرماد فدلیل، دلیل یعنی حدیث رفع، حدیث رفعی که دلالت داره علی رفعه، یعنی رفع تکلیف، اون حدیث رفعی که دلالت داره بر رفع تکلیف، دلالت بر عدم ایجاب احتیاط هم داره. یعنی ما برداشتیم تکلیف رو، یعنی اثرش هم برداشتیم که اون ایجاب احتیاط باشه. المستتبع این کتابا متتبع غلطه، اون نطقه بدل درسته. این المستتبع صفت عدم ایجاب احتیاطه. این عدم ایجاب احتیاط این صفت داره که مستتبع عدم استحقاق عقوبت است علی مخالفت هی، یعنی شارع ایجاب احتیاط نکرد. حالا که ایجاب احتیاط نکرد، لذا استحقاق و عقوبت هم بر اون مخالفت تکلیف نیست. اتو چی در میاد؟ یعنی اگر ایجاب احتیاط میکرد، اینو اتو این در بیارید. ببینید ایشون میگه چی؟ شارع ایجاب احتیاط نکرد. اینجا که ایجاب احتیاط نکرد، این مستتبع اینه که عقوبت بر مخالفت تکلیف مجهول هم نکرد. پس عقوبت رو برداشتیم به جای به خاطر برداشتن ایجاب احتیاط. ایجاب احتیاط میشد باشه، ما نکردیم این کار رو. وقتی نکردیم، لذا اگر شما محتمل الحرمه رو انجام دادی و حرامم در بیاد، شما رو عقوبت نمی کنن بر اون تکلیف مجهول. وقت تو چی در میاد؟ یعنی اگر ایجاب احتیاط میکردیم، فرض چون اشکالی که بعدا میخوان بخونیم آقا به این لازمه میخوره. لازمه این عبارت چیه؟ حالا که ما ایجاب احتیاط نکردیم، پس عقوبتی هم بر اون مخالفت تکلیف مجهول نی. لازمش چیه؟ یعنی اگر ایجاب احتیاط میکردیم و شما در محتمل الحرمه احتیاط نمیکردیم و خلاصه انجام میدادی و حرام در می آمد، شما رو بر اون حرام واقعی شما رو عقوبت میکردن. هر از اینه تو ذهنتون باش آقا که این اشکالی که الان میخوام بخونیم به اینجا نمیخوره، به لازمه این میخوره. لازمه این چیه؟ اینه اگر ما ایجاب احتیاط میکردیم و میگفتیم در محتملات الحرمه باید احتیاط کنی و شما نمیکردیم، اون محتمل الحرمه را انجام میدادی و اتفاقا هم حرام در میامد، شما را عقوبت میکردیم برای اون حرام مجهول که شما